بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ عمر رضوان الله عليه يفرمون
جواب ركسي بخد بفهمت
بس اصل اشكال و مطلب را اول یاد بگیرد بعد جواب را میفهمد.
حالا ما یک سطر بر میگردیم تا جواب را بخونیم.
فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَخْصِيصٌ وَتَرْجِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى أَوْ لَا فَعَلَى الثَّانِي يَرْزَمُ التَّخَصُّصُ مِنْ غَيْرِ مُخَصِّصِينَ وَعَلَى الْأَوَّلِ التَّخْصِيصُ بِلَا مُخَصِّصِينَ وَهُمَا مَحَالَان.
مقصود اونهایی که قائل شده اند که دلالت الفاظ ذاتی است، محتاج به وضع واضع نیست، که در متول عبارتش این است و القول به دلالت لفظ لذاته ظاهره فاسد. همین قول است که گفتن خود لفظ مخصصی واضعی نمیخواد، خود هر لفظی دلالت بر معنای خودش میکنه، پس احتیاج به وضع نداریم. اینها دلیلشون همین یک سطر است. میگویند که اگر دلالت لفظ لذاته نباشد پس کار دو صورت بیشتر نداره، یا اینکه لفظ با معنایی که میخواد دلالت کند یک مخصصی در بین هست، یک مرجحی در بین هست که اون مرجح این لفظ را برای این معنا قرار میده، یا مخصصی نیست. در صورت دوم که مخصصی نباشد لازم می آید تخصص من غیر مخصص، به عبارت واضح لازم می آید معلول بلا علت، و معلول بلا علت از محالات است. این بنابراین که یک مخصصی در بین نباشد، و اگر مخصصی در بین باشد که این لفظ را برای این معنا معین کرده، اینم ازش لازم می آید ترجیح بلا مرجح، یعنی مخصص واضعی نباشد، خود لفظ یک مخصصی درش هست که او این دست رو برای این معنا وضع میکنه، لازم یاد تخصیص بلا مخصص، در او یکی تخصص بلا مخصص، در این یکی تخصیص بلا مخصص، و هر دو محال است. حالا عبارت رو معنا کنیم تا جواب رو بفهمیم. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَخْصِيصٌ وَتَرْجِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى، یک تخصیصی، یک ترجیحی در لفظ هست که دلالت میکند بر فلان معنا، مثلا لفظ ما، یک تخصیصی در بین هست، یک ترجیحی در بین هست که دلالت میکند بر اونی که توی حوزه است. تخصیص و ترجیحی هست که لفظ دلالت بر اونی که توی حوزه میکند، او لا یا نه، تخصیصی ترجیحی در بین نیست. و فعل ثانی که تخصیص و ترجیح در بین نباشه، لفظ میم و الف و همزه خود به خود دلالت میکند بر اونی که در میان حوزه است. فعل ثانی یلزم التخصص من غیر مخصص، یعنی معلول بلا علت، علتی در کار نیست، خود به خود لفظ میم و الف و همزه دلالت بر اونی که توی حوزه میکنه. فعلى الثانی یلزم التخصص من غیر مخصص، و علی الاول، اول که اونجا یک تخصیصی در بین هست، یک ترجیحی در بین هست، لازم نه ترجیح بلا مرجح، چیزی نیست در بین، تخصیص پیدا کرده این لفظ به این معنا، اینم برگشتش به این است که معلول بلا علت می شود. و علی الاول التخصیص، یعنی یلزم التخصیص بلا مخصص، و هما محالان، هر دو محال است، چون برگشتش به این میشد که معلول بلا علت است، علت دروی نیست، خود به خود این معلول پیدا شده و این کار محاله. ول جواب، حالا از جوابم تقریبا همین عبارت یک ساعت که خوندیم فهمیده میشه، انشاءالله واضح تر میشه. یعنی ول جواب، اما ول جواب، اما به ان المرجح هو الاراده. جواب میدیم که مرجح هست چیه؟ اراده واضح، که واضح اراده کرده که میم و الف و همزه برای اینی که توی حوزت وضع کند، خی و به وزه را اراده نکرده برای اینی که توی حوزه. اون چند روز قبل گفتیم رقیفه جائع طریق الهارد، اونا اشکال میکردن که خب آدم گرسنه دو تا قرصه نان پیشش میگذارن که از جمیع جهات مساویه، دو تا قرصه هیچ با هم فرقی ندارن. میگن خب این شخص جائع یکی از این دو تا رو برمیداره، یا قرصه طرف راست را یا طرف چپ را. میگن این ترجیح بلا مرجعه. جواب همه رو میدن، میگن نفس اراده شخص جائع که میخواد دست راستی را برداره یا دست چپی را برداره، نفس اراده مرجعه، پس ترجیح بلا مرجعه نشده. اینجا هم الفاظ متعدد، میم و الف و همزه، خی و به و زه، واضح اراده کرده که این میم و الف و همزه را وضع کند برای اونی که در حوزه است، خی و به و زه را برای او وضع نکرده. بگیم چه مرجحی در کاره که میم و همزه و میم و الف و همزه را برای اینی که توی حوزه وضع کنه، نخیر خی و به و زه را وضع کنه. بگیم مثل رقیفه جائع، اونم میتونست وضع کنه، اینم میتونست وضع کنه، لیکن ارادهش متعلق گرفته که میم و الف همزه را برای اون وضع کنه. پس مرجح نفس اراده واضح است. والجواب، اما به ان المرجح هو الاراده، اما من الله تعالی لو کان هو الواضح. ما از بس که ترویج کتاب میکنیم در نجف بعد کتاب فروش با هم شوخی داشتیم، میگوتم من کتاب های شما رو ترویج میکنم کمیسیون به من نمیدین، یعنی حق و زحمه رو نمیدین. حالا در این که واضح کیه، المظهر اونجا اقوال رو نقل میکند که واضح الفاظ کیه. جماعت میگن واضح الفاظ خدایه، جماعت میگن هر لغتی یک واضح معینی داره، مثلا واضح لغت عرب میگن یعرب ابن قحطانه و هاکذا. حالا میگه مرجح اراده، اراده که اراده واضح. حالا واضح کیه؟ خدایه. اراده خدا مرجح، خدا اراده کرده که میم و الف و همزه را برای اونی که توی حوزه وضع کند، نه خی و به و زه را. اراده خدا اگر واضح خدا باشد، اراده خدا مرجح شد برای وضع لفظ ما برای اونی که در حوزه است. اما من الله تعالی لو کان هو الواضح که خلق الحوادث فی اوقاتها. و اینم یک اشکال خیلی معروفیه در علم کلام، که مثلا فرض کنین خداوند تبارک و تعالی حضرت آدم را در فلان تاریخ خلق کرد. اشکال میکنن که خدا قدرت داشت که قبل از اون تاریخ خلق کند یا قدرت نداشت، و همچنین خدا قدرت داشت که بعد از اون تاریخ حضرت آدم خلق کند یا نداشت. و نمیتونیم بگیم خدا قدرت نداشت، پس خدا قدرت داشت قبل از اون تاریخ. فرض کنیم حضرت آدم را روز شنبه خلق کرده، میگیم روز جمعه قدرتش داشت یا نداشت؟ میگیم بله، جمعه خلق کرده، روز شنبه خلق کرده، یک شنبه قدرت داشت یا نه؟ میگیم بله. میگه پس چه مرجحی در کاره؟ همین دیگه. آره اینجا عجب جون من نه این آب حالا ما خوندیم بذار ما بگیم بعد تکبیر کن حالا تکبیر نکن تکبیر نکن حالا شما خود جناب شما من قدرت دارم ساعت 7 درس بدم یا ندارم خود دارم ساعت 6 هم قدرت دارم ساعت 8 هم قدرت دارم چه مردیه در کاره که من ساعت 7 باید درس بخونم در این ترجیح بلا مرجح من و خدا مساویم یک مرجحی که تخصیص بدهد قدرت را به یک زمان معین این فرق ندارد که بنده باشد یا خدا باشد حالا حضرت آدم را خدا فرض کردیم روز شنبه خلق کرده میپرسیم که خداوند در جمعه قدرتش را داشت یا نداشت میگیم بله یک شنبه هم قدرتش را داشت بله اون روزی هم که شنبه قدرت داره در هر سه قدرت داره مرجح این که شنبه خلق کرد جمعه خلق نکرد یک شنبه هیچ فرق نداره به اصطلاح جمعه برم باز هم اشکال برگشت اگه عادت داره عادت عجب روز الودایه اون قبول اوناش همش قبول همش قبول ترجیح بلا مرجح محاله دست بحث نیست علای حالین حالا ذات اقدس الهی ارادهش بر این تعلق گرفت که میم و الف همزه را برای اینی که در حوض است وضع کند و میتونست خیب و بوزه را وضع کند برای همونی که در حوض است چه مرجحی شد که این لفظ را وضع کرد نه اون لفظ را بگیم مرجح خود نفس الاراده است بله بله خب حالا شما گوش بده اشکالات باشه بله اما من الله تعالی لو کان هو الواضح اگه بگیم واضح لغت خدایه که خلق الحوادث فی اوقاتها خب حوادث خلقت عالم حضرت آدم علیه السلام در اون تاریخی که خلق کرد با قبل اون تاریخ و بعد اون تاریخ و خود اون تاریخ قدرت مساوی است قدرت که مساویه چرا در اون تاریخ خلق کرد قبلا خلق میکرد یا بعد ترجیح بلا مرجح هم که قبیحه محاله میگیم اراده خدا مرجح شد که در همون تاریخی که خلق کرد اون را خلق کند نه قبل برون نه بعد برون خب خیلی خوب این که بدتر شد عقل رو بله 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 چونه من چرا خودتا معتل میکنی تو که وارد شدی میتونستی اونجا بنشینی یا نه جلو تا میگرستم نه حالا نشستن خودت آقا جون تو اینجا میتونستی اونجا میتونستی اونجا میتونستی اینجا میتونستی چه مرجحی شد که شما اونجا نشستی حالا خدا رو بیل کن ما خدا نداریم مرجح شما چیه چرا اونجا نشستی مرجح فیدا شد بس بی مرجح نمیشه حالا گوش بده گوش بده علم
کرد
چون خلاف عقل کردی اونجا نشستی
عقل محاله
میگم آخه محال جون من محال که قابل وجود نیست 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 خیلی حالا حق با شما این حرف های باطل گوش بده که خلق الحوادث فی اوقاتها او من الخلق یا مرجح از خلق است یعنی انسان که میخواد رفت را وضع کند مرجح چیه؟ اراده اگر گفتیم واضح بشره میتونست خیو به وزیره برای اونی که توی حوضه وضع کند میتونست نیمه الف امزه را بگیم چه مرجحی دارد که نیمه الف امزه را برای او وضع کرده میگوید ارادهش اراده کرده که انچه کاری بکنه خب او من الخلق لو کان هو الواضح اگر بگیم واضح ذات اقدس الهی نیست خلق است حضرت یعرب ابن قحطان یا واضح دیگری که تخصیص الاعلام بالاشخاص آقا میخواد پسر خودش نامگذاری کنه خب فرض کنیم خیلی معتقد به اسامی ائمه و ائمه اسماشون در مبارک بودن و در سبب توفیق بودن فرقی ندارن امام اول امام دوم امام پنجم تا یازدهم این چه مخصصی داره که اسمی را کاذب میذارن نخیر اسمش را بذاره تقی اسمش را بذاره نقی و اینا همه اسم ائمه هست سر سوزنی هم با هم فرق ندارن مرجح چه شد که این کاذب را اختیار کرد فرض کنیم تقی را اختیار نکرد بگیم اراده خودش میلش کشید اسمی کاذب بشد نفس اراده واضح کافی است که تخصیص الاعلام بالاشخاص اما گاهی مرجح خارجی داره ها اینا عرض کنم ولو از میشد کرامتی برای خودم میشن ما وارد حرم حضرت امیر سلام الله علیه میشدم یک آقایی که ما معتقد بودیم که زاهد وقت است از حرم داشت بیرون میامد تا منو دید دست ما گرفت و صبر کن به کاری دارم و تم بفرما گفت که من دیشب خواب دیدم کسی آمد و من گفت که برو به فلانی بگو که اسم من روی پسرش بذاره من اطلاع از مسئله حمل نداشتم تازه پیش آمد شده بود دامان شده بود مسئله بزن بعد بودم منزل از اهل منزل پرسیدم سکوت کرد از مادرش پرسیدم گفت بله چند روزیست که چند مدتیست که مثلا نماز قضا نکرده بعد من خودم فال زدم که شاید حضرت حجت بوده لذا اسمش گذاشتم هادی این مرجح خارجی بود که او خواب دیده بود و اگر اون پیش آمد نمی کرد یک مرجح دیگم نمی بود و من یک اسمی برای این بچه می داشتم و از من می پرسند مرجح چیه معصومین همشون نور واحده اینجا اراده مخصص شد مثل این صورت نیست که یک کسی در خواب یا در بیداری سفارش کرده باشه نفس اراده سبب می شد من لفظ را برای این بچه وضع می کنم که تخصیص الاعلام بالاشخاص او به من انحصار المرجح فی ما ذکروه یا میگیم اصلا اون مرجحاتی که گفتن میگیم مرجح تنها اونا نیست یک چیز دیگر هم پیدا شده که اونا مرجح باشن شما منحصر میکنید مرجح در چند چیز منحصر در اون نیست ممکنه مرجح چیز دیگه هم باشه او به من انحصار المرجح فی ما ذکروه لمن لا یکون شیء آخر چرا مرجح دیگه نباشد هست مرجح دیگه چیه مثل سبق المعنا الى الذهن من بین المعانی واضح لفظ دست گرفته بفرمان میم و الف و همزه میخواد براش یک معنای معین کند و وضع کند اول در ذهنش آمد اونی که توی حوزه خود این سبقت در ذهن مرجح میشد یک کسی برای من گفت این چیزا رو ما میشنویم لیکن حالا درسته درست نیست نمیدانم بعضی اجناسی که از خارج میاد روش عکس گربه بعضی روش عکس موش بعضی فرض کنیم عکس پلنگ بعضی عکس شیر او آدم میگفت روش اینها کارخانه را که میسازد بعضی که تکمیل شد که به اصطلاح امروزی ها دیگه ازش تولید میشه کرد مثلا کارخانه سوزن سازی تکمیل شد که الان مشغول میشن برای یک تولید کنن اینا قانونشونه که اول کسی که اون روز وارد کارخانه شد عکس او رو میزنن روی اون اجناس خودشون خود این فال که در قانونشون اینه که اول چیزی که وارد شد عکس اونو میزنن، این مرجح باشه سبقه ورود یک چیزی. حالا ایشون میگن سبقه یک معنایی در ذهن میخواد میم و الف و همزه را وز کند برای یک معنایی در ذهنش، یک دفعه میفته اونی که در حوزه فورا میگه این دست مال این معنا، اینم یک مرجح خودش. بله، مثل سبق المعنى الى الذهن من بين المعاني في غيره تعالى، در غير خدا همون سبق المعنى در ذهن ملجه باشه. و مصلحة اخرى فيه تعالى، و در ذات اقدس چون اونجا سبق المعنى في ذهن معقول نیست، مصلحة دیگری هست که ما نمیدانیم که چرا حضرت آدم را در فلان تاریخ خلق کرد، بلکه قدرتش مساوی بود قبل اون تاریخ و بعد اون تاریخ. لابد در این وقتی که این خلق کرده ذات اقدس الهی مصلحتی در نظرش بوده که ما نمیداریم. این خیلی در علم کلام بحث دور و دراز است مثلا. بله بله، و مصلحت اخرى فیه، یعنی در ذات اقدس الهی، فیه تعالی، مع انه یدفعه الوضع للنقیزین و الضدین، با این که اون مرجحی که شما میخواهی در نقیزین اون مرجح شما اینجا نمیاد. تو میگی مرجح مناسبت لفظ است با معنا، اخو سلیمان ابن عباد هر کس که هست میگه ما میبینیم که بین این لفظ و بین معنا مناسبتی هست. میگیم آقا جون خیلی لفظها ما داریم که برای ضدین وضع شده است، جون قرع اینا برای ضدین هست، آخه نمیشه شیء واحد مناسب با ضدین بشود. لفظ جون اگر مناسب با سفیدی بدن است، مناسبت با سوادی بدن نداره و بالعکس. اینجا شما میگید که وضع لفظ مرجح میخواد و مرجح مناسبت لفظ است با معنا. میگیم اینجا چیکار میکنی؟ که یک لفظ شیء واحد هم مناسب با این نقیض باشد، هم مناسب با این نقیض، هم مناسب با اون زد باشد، هم مناسب با این زد، این معمول نیست. ما انه یدفعه الوضع للنقیضین، با این که شانچنین است دفع میکند اون مرجح شما را که گفتیم مناسبت لفظ با معنا، دفع میکند اون وضع لفظ للنقیضین یا لزدین. حالا فرق بین نقیضین و زدین در جای دیگه مفصل گفته شده. نقیضین همونی که در حاشیه نفی اثبات، مثلا فرض بگیم عادل لا عادل، نقیض و کلش این رفت کن. زدین میگن امران وجودیان، ارض وجودی باشد، جان وجودیه، سفید بودن سیاه بودن، قرع وجودیه، حائز بودن طاهر بودن. اما گاهی برای نقیض این است که امر دائر است بین وجود عدم. بله بله، و زدین و اقتضاء اللفظ بالذات لذالک الوقت دون وقت، یک مرجح دیگر که خود لفظ اقتضاء میکند که در این زمان باید برای این معنا وضع شود، در زمان دیگر همچه اقتضایی نداره. در عراق وزن کیلو که آمد سابق به صلاح رومانی ها اوزان حقه بود. بله یک الفاظ دیگه بود، رتل بود. کیلو که آمد خیلی آدم ها پسر خود را اسمش کیلو گذاشت، خیلی اشخاص. خب حالا میگیم این لفظ قبل بر این که کیلو وزن بشود، این لفظ چرا برای بچه هاشون وزن نکردن؟ میگیم اونجا مقتضی نبود، این وقت مقتضی است، چون کیلو یک وزن خاصی است در اومده، اینا اسم پسرشون کیلو گذاشتن. خود این مرجح هست که زمان مرجح شد. بله، و افتضاع اللفظ به ذات لذالک، برای اون معنای مخصوص، فی وقت دون وقت او شخص دون شخص، یا اینکه این لفظ با کسی مناسبت داره، مثل قالب آخونزاده ها پسرهاشون یک اسمهایی میگذارن که مربوط به دین و مثلا علم است. اسم پسرش میذارد نور الدین، معین الدین، اما اون بقال و چاقوکش که همچه اسما برای پسرش نمیداره، که اشخاص هم فرق دارن، خود این فرق بین اشخاص مرجح میشد که اسم پسرش رو بدارد اشرف العلماء، اسم پسرش بدارد معید العلماء، اما اون بقال این اسم نمیدارد، خود مناسبت اشخاص هم مرجح میشد. پس تنها مناسبت ذاتی که اونها میگن اونیست، اینا همه مرجح هم. خب او شخص دون شخص مما لا معنا له، از اون چیزهایی که معنای هم ندارد، لفظ محمدی اسم گذاشتن، یکی از بطن دفیع هست الانم هست، این اسمش گذاشتن آیت الله العظما، حالا چون دیدم خیلی خرابه عظماش انداختن عاشق آیت الله. خب اینا یک چیزی که معنی نداره، مصداق نداره، ممکنه این بچه درس نخونده باشد، لیکن اشخاص میلشون کشیده این اسم رو بری پسر بذاره. مما لا معنا له، لأن الذاتی لا يتخلف، این هم یک قاعده خیلی عجیب و غریبی است که ذاتی از معلول خود تخلف نمی کنن. اینجا شما میگوید که مناسبت لفظ با معنا، معنای آیت الله مناسبتش با کسی است که درس بخواند با سواد بشود، این برای یک بچه اسم گذاشته، در نجف یک حمالی بود فاضل بهش میگفتن، خیلی بچه ها رو فاضل اسم دارن، حالا این چه مناسبتی با این شخص داره؟ این بابای حمال یا اون یکی درس نخونده، چطور اسمش را شما گذاشته آیت الله؟ پس معلوم شد لفظ مناسبت با معنا ندارد، ولی اگر مناسبت با معنا میداشت برای این بچه وضع نمیشد، برای کسی وضع میشد که فرض کنیم یک مقدار فضل و کمالی پیدا کرده باشد. لأن ذات لا يتخلف ولذلك وجه السکاکی هذا المذهب و اوله مال متوله، عبارت عرض کردم، والقول بدلالت اللفظ بذاته ظاهره فاسد، یعنی ظاهر این حرف فاسده غلطه، لذا سکاکی تعبیر برده، همونجا در متول هم تعبیر برده که دیروز عرض کردم، بگرد اینها شاید مرادشون این است که یک مناسبتکی بین لفظ و موضوعه هست، که دیروز هم عرض کردم نزوان جبلان، چون عین الفعل متحرکه در معنام تحرک است، این قدر مناسبت قبول داریم، لیکن مناسبت علت تامه بشود که این لفظ برای این معنا بشود قبول نداریم، واضح حکیم است، بی مناسبت لفظ را وضع نمی کند. این بعض میزبان هایی که هستن در این حکایت هم بگیم دیگه، چاره نیست آقا، اینا رو باید بگیم تا خوب روشن بشین، ما از اول قوانین تا اینجا هی می گفتیم می رسیم به دوتا مسئله که اونجا باید یاد بگیریم. کتابی است مال امیر نظام گرروسی، حالا وزیر حربیه وزیر جنگ میگن اون زمان امیر نظام، از این بزرگوار خیلی باسواده، خیلی امیر نظام خیلی باسواده، کتابی نوشته برای پسر خودش، اولش هم بسم الله الرحمن الرحیم، اسم پسرش یحیایه، یا یحیا خذ الکتاب بقوته، بعد مطالب بنویسد، خیلی لطیف است، منشآت امیر نظام یک وقت این بازار دیدم. این بزرگوار میگن علما را به اندازه احترام میکرد که تقریبا سجده میکرد، اینقدر مرید علما بود. بعد علما وقتی که میامدن منزلش، این دم دریها دست ببوس، پا ببوس، کفشش را بردار، اینها، بعد اونجا اسم میبرد اون عالم را، اهل تبریز بوده. این عالم یک روز میاد به حادات هر روزی میاد، این یساولای دم در میگن آقا اجازه نیست، تا میگن اجازه نیست، این آخونبازیش گل میکنه، تا بیداد فلان از این حرف ها، سر صدار امیر رضا میشنوه، بعد به نوکرا میگن بذار آقا بیاد، میاد وارد خونه میشد، نینه به به مجلس شراب و فسق و فجور، و یک شازده از تهران آمده در مهمانه، خب آقا وارد میشد و دستگاره که میبیند، بعد مجلس شراب و فسق و فجور و یک شازده از تهران آمده در مهمانه، خب آقا وارد میشد و دستگاره که میبیند، بعد امر میکند چوب فلک بیارید، حضرت آیت الله عظما به فلک میبنده، اینقدر میزندش دی حساب، هر چه داد میزنه میگه فایده نداره. تو میگی من عالمم، من متدینم، من مروج دینم، مگر لا تدخل البیوت الا به اذن اهلها رو نشنیدی نخوندی؟ چرا وارد شدی؟ من پیش خودت رسوا کردی، من یک کارا رو مخفی میکردم. آخه نوکر من دم در گفت عذر خواهی کرد، چرا بر نگشتی؟ به این آیت رو عمل نکردی، کتک باید بخوری. حالا اشخاص نسبت به امور زندگانی خودشون مناسب میبینن یک کاری را. او امیر لشکر است، 16 پسر شاه اومده و همیشه مدرسی ترتیب داده، اما در مدرس علما کارش چیه؟ تسبیح و سجاده و صلوات، مناسب هر وقتی یک چیزی رو میبیند. بله اونا غلط کردن، اسم شازده رو دختر گذاشتن، چرا رو دیگه در حرف میزنی؟ فارسی نمیفهمی شازده میگن. خیلی خوب، خیلی درست. بله شما لغت خودت هم بلد نیستی. خب این برای ودا، ای حرفا همش برای ودا. بسم الله. خب بله من گمش کردم. بله ولذالک وجه سکاکی هذا المذهب، بگرد از این جهت جناب سکاکی این مذهب را که گفته دلالت لفظ لذاته تعبیر برده است. ولذالک وجه سکاکی هذا المذهب و اوله و تعبیر برده این قول را که دلالت الفاظ ذاتیه، به چه تعبیر برده؟ به ان مرادهو، یعنی مراد اون سیمولی، ان الواضع لم یهمل المناسبت بین اللفظ والمعنا. وقتا این اندازه را ما قبول داریم، مراد این سیمولی هم شاید همینه که واضح چون حکیم است بی مناسبت لفظ را برای کسی وضع نمی کنه، که ما هی داد می زنیم التسلیت بلا وجهن بلا وجهن، واضح حکیمه لفظ را برای معنا که وضع می کند یک مناسبتی را ملاحظه کرده است. بله ان الواضح لم یهمل المناسبت بین اللفظ والمعنا کما هو مذهب اهل الاشتقاق. این کلمه را بشنوید بدکی نیست، من یادداشت دارم لکن فعلا در ذهنم نیست، تو دفترم یادداشت دارم که در همین کتاب اول مشتبه کجایه میگد علم صرف با علم اشتقاق دو علمن، یک علم نیستن. بعد اونجا در حاشیه ظاهرا اول اشتقاق باشه، اونجا میگد که فرق بین علم صرف و علم اشتقاق این است که در علم اشتقاق مناسبت مشتق و مشتق منه را مراعات میکنن که این دوتا با هم مناسبتی در بینشون باشه، در علم صرف اینها را ملاحظه نمی کنن. این خلاصه حرف است. حالا میگد اهل اشتقاق وقتی علم صرف را جدا کردن از اشتقاق، برای همینه که در علم اشتقاق مراعات مناسبت بین مشتق و مشتق منه میشود، اما در صرف نه، در صرف بی مناسبت هم مشتق میکنن از مصدر یک معانی را. کما هو مذهب اهل الاشتقاق فذکروا ان القسم بالفا لکسر الشیء مع عدم الابانه، که فایت دیروز گفتیم چون قاف از حروف رخویه و القسم بالقاف لهو برای همون کسر است لیکن مع الابانه. چرا؟ للفرق بین الفاء والقاف فی الشدت والرخا، لفنش لعکسه ها، للفرق بین الفا که رخویه و القاف شده، لذا کسری که نمایون نباشد اونه گفتن فسر، کسری که نمایون باشد اونه میگن قسم. للفرق بین الفا و القاف فی الشدت والرخا کل قسمین من الکسر، چنانچه دو قسم کسر هم همین جور است، یکی نمایانه یکی نمایون نیست. فثبت ان طریق ثبوت الوضع هو النقل، پس ثابت شد از این مطالب که وضع لفظ محتاج به نقل از واضح است، دلالت الفاظ ذاتی نیست تا ما معنا را بفهمیم، فهمیدن معنا متوقف است بر نقل از واضح چون دلالت ذاتی نشد. متولی آدم هست اونجا میگد، میگد اگر دلالت الفاظ ذاتی باشد باید انسان هر لغتی را بدونه، چنانچه دخان را اگر ما از دور میبینیم فارسی ببیند، ترک ببیند، افغانی ببیند، عرب ببیند، عجم ببیند، از او کشف میکند که اونجا نار هست یا کشف نمیکنه، چون دلالت دخان بر وجود نار ذاتیه. اگر دلالت الفاظم ذاتی باشد، پس انسان باید تمام لغات دنیا رو بلد باشد، پس دخان میشد اون وقت. بله، فثبت ان طریق ثبوت الوضع هو النقل لعدم امکان حصول العلم بهی، چون ممکن نیست حصول علم به اون وضع من جهت اخرى. و المرجحات العقلیه و المناسبات الذوقیه مما لم يثبت جواز الاستناد الیها فی اثبات الاشیاء، مناسبات عقلیه، مرجحات عقلیه و مناسبات ذوقیه چیزیست که ثابت نشده جواز استناد به اونها. که قصه از بشد که ابوالعلا معری که گفت حیوانی هست اسمش ابل، از این الف و به و لام کشف کرد که باید گردن کلی داشته باشد و وقتی بارش میکنن مثل اون اهرم میگن چی میگن بدن به بلند کنن. اینها کار من و شما نیست. اون مثل ابوالعلا میخواد که نقل میکنن که منبری که درس میداد دو قصه نقل میکنن، یکی هر روز منشست یاد وطن میکرد معره، آخر شاه وقت خلیفه وقت هر کس بوده گفتاد که این قدر یاد وطنش میکند، شما برید از اونجا آب بیارید، هر وقت تشنه شد یک لیوان بهش بدید. بعد یک روز تشنه شد آب طلبید، لیوان آب بهش دادن تا خورد، گفت هذا ماءها عین هواها، گفت این آب وطن منه، هواش کجایه. قصه دیگه که نقل میکنن میگن اون منبری که درس میداد زیرش به اصطلاح این دو قرانی پنج قرانی نقره زیر چار پایه گذاشتن، خودش کور بود، همین که آمد نشست میگن دست اینجور کرد، گفتن چرا اینجور میکنید؟ گفت یا سقف پایین اومده یا زمین بالا رفته. حالا ما شوخی میکردم نجف اگر زیر ما یک عمودی رو بذارن خداوند این قدر حدت ذهن بهش داده بود چه کار کنیم دیگه. بله، و مرجحات العقلیه و مناسبات ذوقیه مما لم يثبت ثابت نشد جواز استناد به اون مرجحات عقلیه و مناسبات ذوقیه فی اثبات الاشیاء التوظیفیه، یعنی در اثبات لغت که توظیفیست، فی اثبات الاشیاء التوظیفیه و التوقیفیه کل احکام شرعیت الفرعیه. فرق بین مذهب شیعه و سنی در فقه همینه. شیعه میگن ما از ادله اربعه تا دلالت نکند قبول نمی کنیم. سنی ها به استحسانات هم فتوا میدن. استحسانات سنی تقریبا عنوان ثانوی شیعه هست. میگن این زمان مثلا خوب است که فرد بگیر خونه فلانی رو بگیریم، حسن داره، اما ادله شرعی ما نه، میگه همچی چیزی نمیشد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. خلاصه پس چنانچه احکام به ذوق و استحسان فهمیده نمیشد، وضع لغت هم هاکذا کل احکام شرعیت الفرعیه، ولذلك لا یجوز اثباته بالقیاس ایضا، از این جد جائز نیست اثباته را بدن به احکام شرعیه. حالا او جمع است ضمیر مذکر آورده چکارش کنیم؟ ولذلك لا یجوز اثبات اون حکم شرعی بالقیاس ایضا کما جبده قوم من العامه، که اونا همیشه به قیاس کار میکنن، فی ما لو دارت تسمیت بالاسم معنا فی المسمى وجودا و عدما، که اسم با معنا اگر مناسبتی داشته باشد بگن این لفظ بذار این از خارج بگم بله وقت گذشت. خمر مسلمن حرام است، مسلمن نجسه. جماعتی گفتن که این حکم دائر مدار اسم است، خه و میم و ره، هر چیزی را که عرف بهش خمر بگوید حکم نجاست روش میاد، اگر عرف این خمر نگفت دیگه این حکم روش نمیاد. علماء شیعه میگن بابا این حرف چیه؟ خه و میم و ره کار ندارد، اون سکر هر جا باشد ولو اون خمر نگوین حرام است. اونها میگن دائر مدار اسم است، هر چیز را خمر میگوین حرام است. شیعه میگن نه، ما به اسم کاری نداریم، ما به علت حرمت که سکر است مثلا کار داریم. کما جبزه قوم من العامه، این قیاس را جایز میدانند، فی ما لو دارد تسمیت بالاسم معنی المسمى که اسم روی هر معنایی که آمد وجودن گفتن خمر حرامه، نگفتن خمر حرام نیست، اونا از اسم میگیرن وجودن و عدمن که الخمر، فانها اون خمر دائرتون مع تخمیر العقل، تخمیر یعنی از بین بردن عقل، گندیدن عقل، مع تخمیر العقل وجودن و عدمن، فقبله اصیل و بعده خل، پس این خمر قبل از این که خمر بشد اصیره، فشرده شده از انگور، بعد از اونم خل میشد یعنی سرکه میشد، حد وسط تخمیر عقل میکند، اون حد وسط حرام، قبلش حرام نیست بعدش هم حرام نیست. و دوران یفید الالیه که در آخر حاشیه خوندیم در باب تشبیه، و دوران یعنی وقتی ببینیم حکم دور میزند با اسم یعنی با خیم و میمورید، از اینجا کشف میکنند که قبل از اون که اسیره حرام نیست، بعد از آنم که خل میشود یا خل میشود حرام نیست. و دوران یفید الالیه فکأن الواضح قال سمیت هذا خمرن لأنه يخمر العقل، علت پیدا کردیم که واضح این خمر میگرد، علتش چیه؟ چون عقل خراب میکنه، لأنه يخمر العقل، فکأنه دبذ تسمیت کل ما فیه هذا الا خمرن، پس کأنه کشف میکنیم که هر چیزی را که مردم خمر تخمیر عقل داره این خمر بگوییم، ولو از این خمر معروف نباشه، فکأن اون واضح جبه در تسمیت کل ما فیه هذه الا یعنی تخمیل العقل خمرا، فیکون ترخیصا منه بالعموم، پس او ملخص کرده ما را به عموم، یعنی هر چیزی که عقل ضایع کند بهش خمر میگویم، که ترخیصه فی سائل الکلیات کما اشرنا الیه فی اول الکتاب، که در باب بله وضع الفاظ بود، وضع الفاظ کلیست نوعیست نه شخصی، کما اشرنا الیه فی اوائل الکتاب و هو باطلون، و این قیاس باطله، لعدم ثبوت حجت حجیت القیاس ما ان جماعتا ممن جوز العمل بالقیاس لم یجوزه فی اللغه، که در معالم مکرر خوندیم که قیاس در لغت جائز نیست اگرچه در احکام قبول کنیم، و ما در احکام قیاس را قبول نمی کنیم، ما ان جماعتا ممن جوز العمل بالقیاس لم یجوزه فی اللغه، لقد یقلب الدوران على المستدل، دیگه وقتم گذشته است فعلا بس، التماس دعام داریم، هنوز به اصل مطلب نرسیدیم ها، که دلیل اینی در لغت جاری یا دلیل نمی جاری نیست، اینا مقدمه همش، اگر خدا توفیق داد بعد از شروع درس انشاءالله میخونیم اینا تموم کردیم میریم اون مسئله دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فثبت ان طریق ثبوت الوضع هو النقل لعدم امکان حصول العلم به من جهت اخرى. خلاصه بحث ما این بود که عقل در مباحث الفاظ راهی نداره که انسان به دلیل عقلی بفهمد که فلان لفظ معنای حقیقیش فلان چیز است و معنای مجازیش فلان چیز است، عقل اینجا کاری نمیتونه، فقط فهمیدن معنای لفظ چه حقیقی چه مجازی منوط به نقل از واضع است، که از واضع نقل کنند که این لفظ معنای حقیقیش فلان است و در غیر این معنا اگر استعمال شد مجازه، طریق منحصر در نقل است. فثبت ان طریق ثبوت الوضع یعنی ثبوت معنای حقیقی، ثبوت الوضع یعنی ثبوت معنای حقیقی، هو نقل، باید از واضع نقل شود. چرا؟ لعدم امکان حصول العلم بهی من جهت اخرى، چون ممکن نیست حصول علم به وضع یعنی به معنای حقیقی از راه دیگری این ممکن نیست. لعدم امکان حصول العلم بهی به اون وضع من جهت الاخرى والمرجحات العقليه والمناسبات الذوقيه مما لم يثبت جواز الاستناد اليها في اثبات الاشياء التوظيفيه والتوقيفيه. مثل بحرين نگاه کنید، اونجا یک چیز خیلی لطیفی نوشته، میگد ما ته ما یه، میگه چون در ماته دو نقطه بالا گذاشته شده، به اون کسی میگن که سر چاه آب را بالا میکشه. مایه چون دو نقطه زیر گذاشته شده، اون کسی است که توی چاه پایین آب توی در میرزد که بالا این بکشه. خب حالا یک مناسبت خیلی لطیفی است که نقطه بالای به اون کسی میگن که دلو را از بالا میکشه، نقطه زیر به اون کسی میگن که توی چاه داره دلو را پرش میکنه. میگن اینها درست، لیکن اینها دلیل بر این که واضح لفظ ماتح را برای اون آدم بالای چاه وضع کرده باشه، مایح را برای اون آدمی که پایین چاه وضع کرده باشد به این مناسبات ذوقیه نمیشد معنا را ثابت کرد. بله، والمرجحات العقلیه والمناسبات الذوقیه مما از چیزها است که لم یثبت جواز الاستناد الیها، ثابت نشده به قواعد علمیه جواز استناد به این مرجحات و مناسبات. در چه استناد کنیم؟ فی اثبات الاشیاء التوظیفیه التوقیفیه، در اثبات چیزهایی که توظیف است، وظیفه برای ما قرار داده که شما باید معنای لفظ را ثابت کنی، حکم را برش بار کنی. ما نمیتونیم به این که ماتح دو نقطه بالا گذاشته پس به کسی میگن که سر چاه باشد، مایه مثلا ته چاه. الاشیاء التوظیفیت التوقیفیه کل احکام شرعیه، حکم شرعی را شارع فرموده هر کسی که بالای چاه کتکش بزنید. حالا بگیم این آقا را ماته میگن پس اینو باید کتک زد، نه معلوم نیست، شارع مقدس فرموده اونی که بالای چاه باید کتک زد. مثلا به این نمیشد ما متمسک بشیم که چون دو نقطه بالایه پس هر کس سر چاه باشد باید کتک زد. کل احکام شرعیت الفرعیه ولذالک لا یجوز اثباته بالقیاس ایضا، و از این جهت جائز نیست اثبات اون احکام شرعیه بالقیاس ایضا. علیکم السلام و رحمت الله. این دیگه مکرر گفته شده که قیاس دو معنا داره، یک قیاس به اصطلاح منطقیین که مراد اشکال اربعه، و یک قیاس در اصطلاح اصولیین که مراد تشبیه هست، که ادله عقلیه ستاست، یکی برهان که اشکال اربعه، یکی استقراء و یکی تشبیه، که تشبیه جزئیین به جزئیین آخر. اینجا که میگه ثابت نمیشد به قیاس، یعنی به تشبیه شیئن به شیئن، که مثلا بگیم النبیذ کالخمر فی الاسکار، پس کسی که نبیذ خورده باشه مثل خمر اون بعد 80 تیازانه بزنیم، نه ثابت نمیشد به قیاس. یعنی به تشبیه نبیذ به خمر، به این تشبیه حکم، علیکم السلام و رحمت الله، حکم خمر برای نبیز مثلا ثابت نمی شود. ولذالک لا یجوز اثبات اون حکم شرعی بالقیاس ایضا، یا اثبات وضع، ضمیر اثبات رو به وضع بزنید، یا ثابت نمی شد اثبات وضع به سبب قیاس، که در معالم در همین کتاب خوندیم که بعضی ها میگن نهی برای فوره، چرا؟ به دلیل اینکه امر برای فور است و این نهی با امر شباهتی داره. امر طلب است، نهی هم طلب است. سابق خوندیم فرمود این حرفا درست نیست که نهی طلبه و در نهی دلالت بر فور می کند، به مجردی که گفت اسکت این امر، لا تتکلم این نهی، هر دو طلبه. حالا بگیم این لا تتکلم یقینا برای فوره، پس اسکت که امره، اینم برای فوره چون شبیه اویه، اونم برای طلبه، اینم برای طلبه. منتها نهی طلب ترک، امر طلب فعل. میگه به این چیزها معانی الفاظ ثابت نمیشود. لا یجوز اثبات عنوز بالقیاس ایزن کما جوزه قوم من العامه، که سنی ها به همین قیاس اصولی یعنی به تشبیه منطقی حکم را از مشبه و به میانن روی مشبه، که مثلا میگن النبیز و کالخمر، حکم خمر را برای نبیز می آورن و شیعه میگن ما این قاعده را قبول نداریم، ولیس من مذهبنا القیاس. قیاس یعنی تشبیه را، که تشبیه را علت انتقال حکم قرار بدیم. بگیم چون النبیذ کالخمر فی الاسکار، پس باید نبیذ هم مثل خمر حرام باشه، نجس باشه، حد بر خورندش جائز باشد. اینا نیست، به این چیزا ثابت نمیشد. کما جوزه قوم من العامه فی ما لو دارت تسمیتو بالاسم معنا فی المسمى وجودا و عدما، که خمر در لغت عرب به معنی همچه یک معنای، چطور معنا کنیم؟ خمر به معنای پنهان شدن، کدر شدن، تاریک شدن. گفتن سنی ها که هر چیزی که این معنای تاریک شدن درش باشد این حکم خمر را داره، احکام خمر برش بار میکنیم. پس اونها میگوین که حکم روی اسم رفته، هر چیزی که سبب خمر عقل بشود، سبب مغشوش شدن عقل بشود، ما حکم خمر را در او جاری میکنیم، چون احکام روی اسم میرود. کما جوزه قوم من العامه فی ما لو دارد تسمیتو بالاسم، در جایی که دور بزند اسم گذاشتن به یک اسمی، معنن فی المسمى با معنایی که در مسمى هست که تخمیل العقل است، وجودن و عدمن یعنی اگر عقل تخمیل کرد ولو این که شارع او را حکمش نگفته، میگیم معنایی که در خمره در اینم هست، پس حکم خمره در ایجاری میکنیم. معنن فی المسمى وجودن و عدمن، یا این که در یک چیزی تخمیر نیست، تخمیر که نیست پس حکم خمر برش جاری نمی کنیم. کل خمر فا انها را بذارید به تسمیه، فا ان اون تسمیه دائرتون مع تخمیر العقل وجودن و عدمن، فا قبله اسیرون، قبل از این که مخمر عقل بشود یعنی سکر بیارد، بهش میگن فشرده شده انگور مثلا، فقبله عسیرون و بعده خلون، بعد از آنی که تخمیرش رفت میشه سرکه، و بعده خلون و دوران یفید العلیه، دوران اسم افاده میکند علیت را، که هر جا خمریت آمد، تخمیر العقل آمد، حکم خمره داره. اگر این اسم نیامد قبل از آنی که سبب سکر بشود اسیر میگن نه خمر، بعد از آنی که اون به اصطلاح خمریتش هم زائل شد خل میگن نه خمر، هر وقت که خمر گفتن حکم خمر بار میکنیم. و دوران یفید العلیه فکأن الواضح قال سمیت هذا خمرا لأنه یخمر العقل یا یخمر العقل، پس که انو واضح فرمودم من این خیو میمره اسم گذاشتم تا چون مخمر عقل است که عقل تاریک میکنه. فکأن الواضع قال سمیت هذا خمرن لأنه یخمل العقل، فکأنه جوز تسمیت کل ما فی هذه الا خمرن. پس قاعده کلی به ما داده خود هر چیزی که اون مخمر باشد من اون خمر میگویم. فکأنه جوز تسمیت کل ما فی هذه الا، الا را بزن به تخمیل العقل، هر چیزی که در او این علت یعنی تخمیل العقل باشد جائز دانسته تسمیه اون چیز را خمر. فیکون و ترخیصا منه بالعموم، پس ترخیص داده شاره به عموم لفظ، گفته هر جایی که تخمیر باشد که علت وضع لفظ است اونم من بهش خمر میگویم. فیکون و ترخیصا منه بالعموم که ترخیصه فی سائر الکلیات، چون اون چه سائر کلیات هم اول کتاب خوندیم که هر چیزی که مثلا شباهت به نخل دارد اون نخل میگوییم، ولو سنگ باشد ولو آدمیزاد باشه، قاعده کلی به ما داده. که ترخیصه فی سائر الکلیات کما شرنا الیه فی اول کتاب و هو باطلون. میگه این فرمایش آقایون عامه باطله. چرا باطله؟ لعدم ثبوت حجیت القیاس، با این که پیش ما ثابت نشده حجت بودن تشبیه، که تشبیه کنیم عصیر عنبی را به خمر در سوکر پس بگیم اینم حکم خمر را داره، نه خیر، همچی چیزی پیش ما حجت نیست. لعدم ثبوت حجیت القیاس مع ان جماعتا من من جبد العمل بالقیاس لم یجوزه فی اللغه. با این که در معالم هم خوندیم، همین کتاب هم خوندیم، با این که خود بعض آقایان سنی که قیاس در احکام را جایز می دانن در لغت قیاس را جایز نمی دانن. ما ان جماعتا من من جبد العمل بالقیاس لم یجوزه فی اللغته. این تا اینجا تموم شد. وقد یقلب الدوران علی المستدل به ان تسمیت دارد مع المعنى والمحال. با این که ممکن است ما دوران را قبول بکنیم، لکن میگوییم اونی که در مداره در مدیر نیست. چرا؟ واضع فرموده ماء العنب اگر مخمر عقل شد این خمر است و نجس به حکم شارع. پس دو چیز اینجا، یکی ماء العنب بودن و یکی مخمر بودن. حالا یک چیز دیگری که ماء العنب نیست، اون از کجا ما ثابت کنیم که اونم حکم خمر داره؟ چون یک جز منتفیه. اصل معنا چه بوده؟ ماء العنب و مخمر بودن. حالا یک چیزی که ماء العنب نیست لکن مخمر هست، ما نمیتونیم بگیم چون واضح ماء العنب اگر درش سوکر باشد به خمر میگوید پس این یکی هم خمره. میگیم بابا جان این یکی یک دوتا داره، یکی ماء العنب بودن و یکی مخمر بودن. خب این مخمر هست لکن ماء العنب نیست، پس دوران نیست. چون شما دوران میخوایید، دوران مقید است که مدار دو چیزه، در دائر هم دو چیز باشد، مدار ماء العنب مخمر، دائر فرض کنیم ماء بصل آب پیاز. و این مخمر هست لکن اون جزء دیگر که ماء العنبی باشد درش نیست. وقد یقلب الدوران علی المستدل